این هفته هم یک سکانس از یک فیلم دفاع مقدس رو با هم میشنویم و از این راه یاد و خاطره اون سالها و قهرمانان اون سالها رو گرامی میداریم. اما این هفته از کرخه تا راین. از کرخه تا راین محصول سال 71 و به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا از جمله فیلم‌های احساسات برانگیز و تأثیرگذار دفاع مقدسه. در این فیلم علی دهکردی و زنده‌یاد خانم هما روستا نقش‌های بیادماندنی رو ایفا کردند که مطمئنم شما هم به خاطر دارید. تهیه کننده این فیلم هم مرحوم سیف الله داده و از جمله افتخارات این فیلم کسب دو سیمرغ بلورین از جشنواره فجر که سیمرغ بهترین فیلم و بهترین گریم رو شامل میشه. اما داستان از کرخه تا راین از اونجای آغاز میشه که تعدادی از جانبازان دفاع مقدس برای درمان قرار راهی کشور آلمان بشن، از جمله سعید که بینایی خودش رو از دست داده و در کشور آلمان خواهری به اسم لیلا داره که سالهاست اونجا زندگی میکنه. لیلا پسری به اسم یونس داره که اصلاً ایران رو ندیده. در طول مدت اقامت سعید در آلمان رابطه عاطفی خوبی بین سعید و یونس که پدری آلمانی هم داره شکل میگیره. باری پزشکان چشم سعید رو مداوا میکنن، اما در این بین معلوم میشه که سعید در اثر شیمیایی شدن به سرطان خون دچار شده و این خبر در اوج شادی سعید و لیلا و خانوادش رو در بهت فرو میبره. سکانس حماسه که این نوبت قرار این بهت باشه، زمانی که سعید کنار رودخانه راین نشسته و تو دلش یه دنیا فریاد و آشوبه.
من شکایت کنم، به کی شکایت کنم؟
خب دوستان عزیز، این هم از سکانس حماسه این نوبت. دیدن از کرخه تا راین رو هنوز هم بهتون پیشنهاد میکنم، چون داستانهای فرعی زیادی داره و بسیار میتونه هنوز هم رقت انگیز و احساسات برانگیز باشه. دعوت میکنم در انتهای برنامه بخشی از موسیقی زیبای این فیلم رو به آهنگسازی استاد مجید انتظامی بشنوید، اما قبل از اون باید با شما خداحافظی کنم تا هفته بعد و یه سکانس حماسه دیگه. خدا نگهدار.
سیزده و 38 دقیقه و ثانیه‌ای پایانی باید خداحافظی بکنیم. ما خیلی ارادت داریم به تک تک شما سعادت آبادی نازنین. خیلی ممنونم از همراهیتون و اینکه با برنامه امروز اومدید پا به پا و تا ثانیه‌ای آخر با ما بودید. حمایت از وحید رجبلو رو فراموش نکنید. حمایت از ایشون حمایت از جوان ایرانی و ایرانی هست. ایشون بین 20 جوان برتر تا الان انتخاب شدن. با رأی شما میتونن بین 10 جوان برتر جهان قرار بگیرن با انتخاب کمیته بین المللی جوانان جهان و نام ایرانی باز هم بدرخشه در عرصه بین الملل. خیلی متشکرم. زندگیتون آرام، قلبتون مملو و از عشق و مهربانی. تا سعادت آبادی دیگه، خداحافظ.
تموم خستگی هامو روی دوش تو میذارم، تو از حالم خبر داری، تو میدونی گرفتارم. دل بی طاقت و تنگم، همش درگیر غم بوده، قبوله اینو میدونم که تقصیر خودم بوده. خیلی وقتا به خودم بد کردم، اما تو رفیق راهم بودی، خم به ابروت نیاوردی و همیشه پشت و پناهم بودی. خیلی وقتا به خودم بد کردم، اما تو رفیق راهم بودی، خم به ابروت نیاوردی و همیشه پشت و پناهم بودی.
صد ثانیه با کتاب.
حمله به مصر در 1956 اتفاق عجیبی نبود. در واقع رویه کاملا معمول سیاست انگلیس در دهه 1950 شمرده می شد. انگلستان 3 سال قبل نیروهایی را برای سرنگونی دولت گویان اعزام کرده و کودتایی نیز برای ساقط کردن مصدق در ایران ترتیب داده بود. همچنین برای گسترش منافع تجاری و استعماری خود و هدایت جنگ‌های رذیلانه در 1948 در مالایا و 1952 در کنیا نیرو مستقر کرده بود. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب شبکه فریب. این کتاب سومین اثر از مجموعه شش جلدی غرب‌شناسی انتشارات سروش است که نویسنده در آن با نگاهی مستقل از عملکرد احزاب حاکم و با استفاده از منابع و مدارکی فراتر از ادعاهای رسانه‌های غالب و با گشودن پرونده‌های برنامه‌ها و نقشه‌های دولت، واقعیت نقش انگلستان در گذشته و حال دنیا را نشان می‌دهد. کتاب شبکه فریب نوشته مارک کورتیس با ترجمه علی فتح علی آشتیانی را انتشارات سروش به آثار خود افزوده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 9124 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
تهران سال 1319.
اینجا تهران از صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
شبکه رادیویی تهران. انقلاب تا آزادی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو تهران. برنامه انقلاب تا آزادی در مسیر جهش تولید قرار هست که با شما همگام بشیم تا الزامات تحقق جهش تولید در کشور رو با حضور کارشناسان و نخبگان اقتصادی کشور بررسی کنیم. خیلی ممنونم که همراه برنامه انقلاب تا آزادی هستید. ویژه جهش تولید قرار هست که با شما گفتگو بکنم. در این برنامه مهمان من جناب آقای افشین کلایی هست، رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران و رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران. آقای کلایی خیلی خوش آمدید به استدیوی برنامه انقلاب تا آزادی در مسیر جهش تولید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و ممنونم از دعوتتون.
همونطور که می‌دونید سال‌های اخیر شعارهای سال منعطف و منبعث از جریانات اقتصادی کشور هستش. امسال که سال جهش تولید نامگذاری شده، آقای کلایی راهکارها و الزامات تحقق جهش تولید از نظر شما چی هست؟ چرا اصلا ما بایستی به جهش تولید فکر بکنیم؟
در مورد موضوعی که فرمودی در حوزه کاری ما، اجازه بدید من اینجوری به شما جواب بدم که ما اگر واقعا میخوایم تولید کننده باشیم، مولد باشیم و در دنیا شناخته شده باشیم، باید استراتژی داشته باشیم برای تولیدمون. ما آیا استراتژی تولید داریم؟ یعنی بالاخره بعد از این همه سال متوجه شدیم که ما تو چه کاری خوب هستیم؟ الان ما میدونیم که کدوم تولید، کدوم بخش ما بهتر کار میکنه، کدوم بخش مزیت رقابتی داره، کدوم بخش بازار خوبی داره.
از همین سوال شما وام بگیرم، به نظر شما چه کسی میتونه تولید کننده باشه واقعا؟ که اگه تولید کننده واقعی باشه در مسیر جهش تولید ناخودآگاه گام برمیداره دیگه خودش.
کسی که بازار مناسب داشته باشه و تولیدش مزیت رقابتی داشته باشه یک تولید کننده موفق خواهد بود. و کسی که در یک بازار رقابتی فعالیت کنه، یعنی هم بتونه بر مبنای رقابت بخشی از بازاری که مناسب تصاحب بکنه و همین که در اون بازار رقبای دیگه باشن که بعد به تبع اون رقبا کیفیت محصولش رو هم مجبور باشه که بالا ببره.
حالا اینجا یه نکته واسطی میاد. برای افزایش تولید در بعضی از همین تولیدی های و همین افراد موفقی که وجود دارن، نیاز به یک سری فناوری های وجود داره، نیاز به یک سری تکنولوژی های داره. در واقع به نظر من تولید یک واسطه هست بین بازار از یک طرف و فناوری از یک طرف دیگه. هر چقدر فناوری بتونه نقش آفرین تر باشه، تولید میتونه افزایش بیشتری داشته باشه و اون محصول میتونه محصول کیفی تری باشه. ما بیایم یه مقدار متمرکز بشیم توی حوزه فناوری که اتفاقا حوزه تخصصی شما هست و با خیلی از این دوستانم در ارتباط هستین. اونها الان دغدغه‌شون چیه برای توسعه فناوری؟
من ترجیح میدم که در انتها به این موضوع برسیم. اول تکلیف تولید رو روشن بکنیم. چون من فکر میکنم که ما مؤلفه های اصلی رو در حوزه اقتصاد خیلی بهش توجه نمیکنیم. یکی از مشکلات اساسی ما همین هست. مثلا ما اگر تولید موفق میخوایم حتما باید رقابت داشته باشیم. دیگه این موضوع من فکر کنم بعد از سالیان سال تو حوزه خودرو به ما ثابت شده، تو حوزه دیگه هم به همین صورت. مثلا ما دهه 60 احتمالاً حالا کسانی که سن و سالشون مثل منه یادشون هست که بازار تولید در کشور چقدر خالی بود در زمانی که واردات ممنوع بود و زمانی که یه مقداری در کشور باز شد باعث شد که فضا رقابتی بشه و ما تولیدات خیلی خوبی داشته باشیم. کارخونه هایی که الان هستن کارخونه های بسیار موفق در حوزه های مختلف محصول اون رقابتی هست که در دهه 70 ایجاد شد. موضوع دیگه اینه که اینها باید دسترسی به بازار داشته باشن. ما هم بازار داخلی خودمون بازاریه که توش انحصار هست در خیلی از زمینه ها و همین که بازار خارج از کشور رو، بازار صادراتیمون رو به نوعی از دست دادیم به خاطر تحریم ها و شرایطی که شرایط بین‌المللی که کشور داره. و موضوع دیگه توان تولید هست که این موضوعی هستش که شما در واقع بهش میفرمایید که ما سعی کنیم که فناوری رو در تولیدمون به کار بگیریم و توان تولیدمون رو بالا ببریم. این بخشای اولیه به نظر من مهمترن. اگر که در تولید ما فضای رقابتی نداشته باشیم ضمن حفظ بازار خودمون ها، یعنی من عرضم این نیست که خب ما در باز بذاریم همینجور دلار خرج کنیم از خارج هرچی میخواد بیاد، نه، ولی به هر حال باید رقابت رو حفظ بکنیم، دنبال تولید همه چیز نریم، سعی کنیم اون چیزی رو که خوب بلدیم تولید بکنیم
که توش مزیت داریم
و که توش مزیت داریم. و همین که تلاش دولت باید، دیپلماسی دولت دنبال این باشه که در یک فضای بین المللی ما رو یا تولید کننده ها رو کمک کنه که صاحب بازار مناسبی باشه. این به نظر من راه حل هست. حالا میخوام برسم به اون صحبت شما. یکی از حوزه هایی که موفق بوده در چند سال اخیر و ما تولیدات فراخوری داشتیم که میتونیم بهش افتخار کنیم، رشد کرده این بخش و همین الان در دوره کرونا خودش رو نشون داد و ما دیدیم که شرکت‌های کمک کردن، در واقع شرکت‌های دانش‌بنیان، برای اینکه ما با این بحران بتونیم راحت‌تر مواجه بشیم، همین حوزه فناوری هست، شرکت‌های دانش‌بنیان هستن. چرا شرکت دانش‌بنیان موفق‌تر بودن به نسبت در این دوره؟ اولا برای اینکه ما دنبال چیزهایی رفتیم که توش مزیت رقابتی داشتیم، یعنی ارزش افزوده تونستیم توش تولید بکنیم و اون تولید به درد ما خورده،
یا دانشش بوده یا مواد اولیه‌اش بوده یا
بله، یعنی هم
بوده
امکان تولیدش رو داشتیم، هم اونهایی رو که دانشش رو نداشتیم رفتیم پیدا کردیم آوردیم، هم امکاناتش رو داشتیم و هم سیاست‌های دولت در این حوزه سلبی نبوده، ایجابی بوده. یعنی ما در این حوزه حمایت کردیم، جلوی کسی رو نگرفتیم. من نمیدونم، شاید تا حالا ندیده باشم مثلا معاون علمی و فناوری که بالاخره بالاترین شخص در این حوزه هست، من تا حالا شاید نشنیدم که مثلا بگن ما فلان محصول رو تولید میکنیم بنابراین دیگه وارد نکنید. اگر شما شنیدید به من بگید. یا دوستان دیگه که در این حوزه هستن معمولا هیچ کدوم دنبال این نبودن که بگن.
یعنی شرکت های دانش بنیان ما اینقدر اتکا به نفس دارن که میگن ما تولید میکنیم قیمت اون پایین تره، یا مثلا هر ویژگی براش ایجاد میکنیم که در مقایسه با کالای خارجی این ارجحیت داشته باشه، بنابراین خیلی دنبال این نیستن و وارد فضای رقابتی میشن.
اصلا باید اینطوری باشه، غیر از این نباید باشه.
یا قیمت تموم شده رو میارن پایین‌تر یا کیفیت رو میبرن بالاتر، یه ویژگی براش ایجاد میکنن که به هر حال این مزیت رقابتی داشته باشه و بیان از شرکت داخلی بخرن.
دقیقاً، شما وقتی ادعای دانش میکنید خب از این دانشتون باید استفاده بشه، دانشتون باید تولید مزیت بکنه، تولید ثروت بکنه براتون، اگر نه که فایده نداره.
پس باید در درون تولید یه کاری اتفاق بیفته که خود به خود مصرف کننده، کسی که نیاز به این کالا داره سمت کالای خارجی نره، بیاد از داخل برداره.
دقیقاً همینطوره.
یا خدمات پس از فروش مناسبی داشته باشه، هر آن چیزی که میتونه اون مزیت رو و اون اقناع رو برای خریدار ایجاد بکنه که بیاد از کالای داخلی ایجاد.
بله، و من باز اینو تاکید کنم، یه موقع چون صحبت‌ها با هم دیگه خلط مبحث میشه، من عرضم این نیست که ما بازار داخلمون رو دو دستی تقدیم بکنیم، نه، همه کشورهای دنیا سازوکارهایی دارن، راههایی دارن برای اینکه بازار خودشون رو به هر حال حفظ بکنن تا حدی، ولی این به این معنی نیست که در مملکت رو ببندیم بگیم فلان محصول ممنوع. همین الان شما مقایسه بکنید مثلا خودرو، صنعت خودرو فکر می‌کنم در سال‌های گذشته بیشترین حمایت رو دیده، واردات ممنوع شده، حمایت کردن، یه سری خرید را انداختن، اعتبارات بانکی بهشون اختصاص دادن. وضعیت خودروی ما الان کجاست؟ ولی تو حوزه دانش بنیان که خیلی هم شاید 5-6 سال مورد توجه قرار گرفته، ما نه واردات محصولی رو ممنوع کردن، نه اینکه رانت عجیب غریبی ایجاد کردن، تسهیلات دادن، حمایت کردن، همش هم شفاف و معقول بوده، یه چیز عجیب غریبی اتفاق نیفتاده تو این حوزه. شما الان بعضی شرکت ها رو ببینید، شرکت هایی که واقعا باعث افتخار هستن، دارن تولید میکنن، ارزش افزوده ایجاد میکنن. من به شما عرض میکنم شما دنبال اون بهتر باشین یا دنبال این باشین. در علم اقتصاد روایت هایی هست برای تعریف، معمولا میگن یالا یه روایت این هستش که هنر تخصیص منابع محدود به تقاضاهای نامحدوده. به هر حال اگر ما بخوایم همه چیز را تولید بکنیم، مطمئن باشید که از نظر منابع دچار مشکل میشیم.
من حالا نگاه خودم هم به این نیست که همه چیز رو ما تولید بکنیم، حالا اینو باز کارشناسانی مثل شما باید بیشتر تبیین بکنن، طیف‌های مختلف فکری. اما نکته‌ای که هستش، یکی از نکته‌های مهمی که حالا در اون تاکیدات مقام معظم رهبری هم آمده، رفع موانع تولید هست که یکی از اونها حذف مقررات دست و پاگیره. به نظر شما، حالا من تو پرانتز باز قبل از این موضوع عرض بکنم که در حوزه جهش تولید همین شرکت‌های دانش بنیان در بازه زمانی که کرونا اتفاق افتاد واقعا خوش درخشیدن، نشون دادن ماسک رو تولید کردن، لوازم شوینده رو، نمیدونم لوازم ضد عفونی کننده رو، همه اینها رو خیلی خوب، یعنی واقعا وقتی آدم گزارش‌ها رو می‌بینه یک اعتماد به نفس ملی در شکل می‌گیره و واقعا احساس غرور و افتخار می‌کنه که یکی از خروجی‌های همین تولید کیفی به فکر ملت هست. در خصوص مقررات دست و پاگیر بفرمایید، این مقررات دست و پاگیری که وجود داره برای شرکت‌های دانش بنیان چیا هستش و خود شما به عنوان کسی که درگیر هستید با شرکت‌های دانش بنیان به نظرتون چه مقرراتی بایستی که هرچه سریع‌تر اصلاح بشه تا در واقع شرکت دانش بنیان بتونن راحت‌تر تولیداتشون انجام بدن و حالا صادر بکنن یا برای مصرف داخلی آماده بکنن، فارغ از این که حالا بحث تحریم‌ها وجود داره، اون چیزی که در داخل ما می‌تونیم انجام بدیم اونها چی هستش؟
سال هاست که ما داریم این رو میگیم در اتاق بازرگانی و در مجمع تشکل های دانش بنیان که اگر میخواهید یک حوزه اقتصادی موفق باشه به اکوسیستمش برسید. هر کسب و کاری یک اکوسیستم داره، مؤلفه های اون اکوسیستم اگر که کار بکنن، مطمئن باشید که در اون حوزه ما تولیدات موفق خوبی خواهیم داشت. یکی از مسائلی که بسیار مهم هست برای کسب و کارها برای اینکه بتونن موفق باشن، همونطور که شما گفتید، محیط کسب و کار مناسبه. شاخص‌های بین‌المللی نشون میده رتبه‌های ما در فضای کسب و کار متأسفانه در چه سطحیه و فعالیت‌هایی که در این سال‌ها شده خارج از اکوسیستم دانش بنیان کشور، معمولاً دنبال این هست که ما رتبه‌مون رو بالا ببریم به صورت دستوری. من جلساتی رو رفتم میرم میبینم که دوستان بیشتر دنبال این هستن که به صورت دستوری رتبه ما رو بالا ببرن. خب رتبه ما رو چرا با بهبود واقعی فضای کسب و کار بالا نمیبرین؟ الان سال هاست که یک کارگروهی تشکیل شده در وزارت اقتصاد برای همین، برای اینکه کاهش بده مجوزها رو، مقررات دست و پاگیر رو حذف بکنه. ولی
چرا موفق بوده؟
سازمان های دیگه زیر بار نمیرن. یعنی من میبینم که اینها تلاش میکنن در یک دوره،
به عنوان مثال میتونید اشاره بکنید آقای کلی؟
تقریبا همه سازمان ها، ببین مثلا حتی تا جایی که من یادم، متاسفانه میترسم که موردی بگم که اشتباه باشه، ولی مثلا در حد مجوز ماهیگیری در نمیدونم فلان جا در رودخانه فلان رو هم مثلا وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مثال زیر بار نرفته که حذف بکنه. یعنی عرض من این هست، 2000 خورده فکر کنم 2300-400 مجوز یه زمانی احسا شد، دوله دوله رفتن دوستان ما در این کارگروه که اینها رو از بردارن، کمتر بکنن. هیچ کدوم از اینا تقریبا زیر بار نرفتن که مجوزشون حذف بشه، هر کدوم برای خودشون دلایلی داشتن. همه دنبال این هستن که یه امضای طلایی داشته باشن، چون اگر نداشته باشن که خب دیگه اون سازمان رو باید احتمالاً تعطیل بکنن دیگه، ضرورتی نداره که اون دوستان در اونجا بشینن. ایجاب میکنه که بالاخره یه جایی بشینن، نظری بدن و مجوز رو صادر بکنن. انقدر ما مقررات دائما در کشور در حال احصا هستیم که تقریبا کار روزانه ماست. یعنی هر روز از یک جا یک فعال اقتصادی به ما مراجعه میکنه، آقا فلان بخشنامه رو زدن، آقا فلان دستورالعمل صادر شده. این واقعا نمیذاره که آدم به کسب و کار واقعیش برسه. یعنی اون فکری که میخواد بذاره،
وقتی که میخواد بذاره برای خوندن اینها و بفهمه که چیکار باید بکنه، چطور خودشو بر مبنای این بخشنامه منعطف بکنه، خودش یک فضایی رو ایجاد میکنه که تولید کننده از تولیدش بمونه. واقعا
اصلا من فکر نمیکنم شما کارشناسی رو پیدا بکنید که به همه بخشنامه ها و دستورالعمل های دارایی و بیمه و نمیدونم اینها در حوزه کسب و کار اشراف داشته باشه. ضمن اینکه بعضی اصلا منتشر نمیکنن، مثل بیمه و موارد قانونی رو این دوستان در واقع در نظر میگیرن و بخشنامه هاشون رو محرمانه میپندارن. یعنی به شما میگن که طبق بخشنامه فلان شما مثلا باید فلان کار رو انجام بدی. وقتی میگن خب بخشنامه کو، میگن محرمانه، شما نمیتونی ببینی، داخلیه. در این حد میخوام عرض کنم خدمتون که واقعا تمام وقت و انرژی و فکر فعالین اقتصادی میگذره برای همین مقررات دست و پایگیری که دائما باش درگیرن. کسی هم این فکر رو نمی کنه. مثلا یه خیلی ساده من عرض کنم خدمتون، در اکثر مقرراتی که دوستان صادر می کنن مدیرعامل خودش باید بیاد. یعنی میگم مدیرعامل خودش بیاد این کار رو بکنه، مدیرعامل خودش بیاد فلان چیز رو دریافت بکنه، نمیدونم مدیرعامل خودش باید فلان کار رو انجام بده. وقتی هم که بهشون مراجعه میکنی میگم بابا خب کاری نداره، یه روز بیا، مگه مثلا برات مهم نیست، نمیدونم مگه چند میلیون انقدر مثلا یا چند میلیارد انقدر جابجا نمیشه، خب خودت بیا یه ساعت وقت بذار، نمیدونم یه روز وقت بذار، بیا این کار رو انجام بده. توجه ندارن که 40 تا 50 تا 60 تا سازمان مختلف دقیقا همین فکر رو میکنن. یعنی دائما فکر میکنن که ما تمام وقتمون خب برای این هست که مراجعه کنیم به سازمان مختلف برای اینکه دوستان ما رو ببینن و خلاصه در خدمتشون باشیم.
خیلی متشکرم. گفتگو میکنم با جناب آقای افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکلهای دانش بنیان ایران و رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران، در برنامه انقلاب تا آزادی ویژه جهش تولید. صدای ما را از رادیو تهران میشنوید. در خصوص یک سری موانع صحبت شد. نکاتی که بسیار مهم هستش توی جهش تولید اینه که ما این موانع رو یکی بعد از دیگری ما برداریم. من میخواستم بدونم که در حوزه کالاهای دانش بنیان خصوصا فکر میکنید که این وارداتی که حالا دستگاه‌های مشابهی که شرکت‌های دانش بنیان دارن تولید میکنن، واردات بی رویه اونها یا مانع تولید داخل نمیشه؟
به نظر من
راجع به واردات نرمال صحبت نمیکنم. ببینید ما مثلا یک کالایی داریم، از اون کالا به هر حال اگر یک جنس با کیفیتی باشه، یک جنس قابل اعتنایی باشه و وارد بشه، خب درسته. ولی از همون کالا برندهای مختلفش، نشانهای تجاری متفاوتی میان که خب واقعا کیفیتی هم ندارن، یا به دلیل رقم پایینش، یا به دلیل حالا هر چیزی، اون رانتی که ایجاد میکنه، خرید اون دستگاه، خرید اون قطعه برای حالا کسی که داره این رو میخره. چون در استپ بعدی، در مرحله بعدی، من میخوام راجع به مبارزه با فساد اداری و مالی که خودش لطمه میزنه به تولید و جهش تولید هم صحبت بکنیم. راجع به این هم بفرمایید به ما آقای کلایی.
من چیزی به اسم واردات بی رویه رو راستش خیلی قبول ندارم. واردات به هر حال واردات دیگه، بی رویه و با رویه نداره. ولی در قضیه واردات خب مسلمه یه سری از چیزها باید رعایت بشه، مثلا استاندارد. یعنی کالایی که وارد میشه کالای استاندارد باشه، حداقل استاندارد ممکن رو داشته باشه. ولی اینکه این لطمه میزنه به تولید ما، همین الان مثلا من یه مثال مشخص برای شما عرض کنم که مربوط به این دوره هم هست. یکی از تولیدات ما که باعث افتخار شد همطور که گفتید در دوره کرونا و من خودم به شخص بسیار افتخار میکنم به دو شرکتی که در حال حاضر در ایران دارن تولید میکنن، ونتیلاتوره.
درست.
یکی از محصولهای کلیدی بود که در این دوره بسیار بسیار کمک کرد به بیمارستان ها و ما دو تولید کننده داخلی خیلی خوب داریم که همین الان دارن محصولاتشون رو تولید میکنن 24 ساعته و ارائه میکنن و توسط وزارت بهداشت به بیمارستان ها تقسیم میشه. ما در بخش خصوصی هم این کارو کردیم، حالا به عنوان مسئولیت اجتماعی از دوستان خریدیم بریم بیمارستان ها پخش کردیم رایگان. میخوام عرض کنم که خب الان ونتیلاتور از جای دیگه هم وارد میشه، ونتیلاتور خارجی با کیفیت خیلی خوب، قیمتاش هم خیلی فرقی نداره. ولی من وقتی میبینم کیفیت کالای ایرانی بهتره، حتی با کالای برندار خارجی مقایسه میکنم، شاید اختلاف قیمت زیادی هم دارن، اختلاف قیمت ولی زیاد نیست، من کالای ایرانی میخرم و این شرکت ها الان موفقن دارن.
چرا شما میخرید کالای ایرانی؟
برای اینکه دارن کارشون رو انجام میدن دیگه. ببینید در مقایسه ما که مریض نیستیم که بریم فقط خارجی بخریم بگیم خارجی بهتره، ما مقایسه میکنیم ببینیم کدوم کالا بهتره و همراه قیمتش. وقتی میبینیم یه کالای ایرانی هم محصول خوبیه، کیفیت خوبی داره، قیمتش هم خوب به هر حال مناسب تر هست، قطعا داخلی رو میخرم. بنابراین اگر